دکتر جناب روش میکنم با شما. اتفاقا خیلی جالبه، در هفته گذشته سه بار چه آقای حسن شمایل‌زاده دوست نازنین من، هنرمند برجسته کمه شما میشنوید و به نظر من یکی از بچه های متفکر مطالعه میکنه، همیشه هم پرسش داره، چه حسن شمایل‌زاده چه آریست عزیز من که همه کتاب های به اصطلاح تازه نشر شده آنکه به چاپ رسیده آمریکا رو بلافاصله میره سراغش میخره و حتما یک کپی هم برای من میفرسته. و دیگر بچه ها خیلی جالب بود، اکثر بچه های هنرمند خواسته بودن آقای الهی رو دعوت کنن. به نظر اون آقای الهی بسیار شفاف صحبت نظریات رو بسیار سریع و صادقانه عنوان میکنه، در واقع نمیپیچونه و بعد آگاهی هاش جالب. خوشحالم من به اینجا رسیدیم با هم و آقای الهی رو اینقدر دوست داریم. من یادمه وقتی اولین بار دوست نازنین من آقای علی الهی رو در رادیو در فرد صفر معرفی کردم به عنوان سردبیر نشریه راه توده، ایده از این کلام های رادیویی که همیشه روی سیما هستن آمدم گفتم یک توده یا من. و جالب این که وقتی ساعت صفر رو رها کردم و اومدم، بعدها اکثرا وقتی تماس میگرفتن یا ملاقات میکردیم همشون میگفتن حیف شد رفتید، و یکی از نکاتی که بهش اشاره میکردن این بود ما دیگر تفسیرهای آقای الهی رو نخواهیم شنید. و واقعا هم این چنین، علی الهی خوب مطالعه میکنه، لابلای خطوط رو خوب میخونه و مهمتر از همینه از همه سریع و صادقانه نظریات رو مطرح میکنه. اجازه بدید درودی
سلام متقابل من به شما شنوندگان و بینندگان شما، کسانی که اسم بردی محبت دارند، و به ویژه سلام من به بینندگان برنامه شما در داخل کشور.
آقای الهی معلومه
وقتی
آدم ایام ها رو بیره هستی که در نمیشنه میدونم شما ساخت ها این مطالعه میکنی یه سایت ها هستی سایت خودت رو تکمیل کنید، مطلب ها رو به تکمیل کنید. حالا پرسش من اینجاست، آقای خاتمی برای چی آمده با من؟ آیا کسی رو فرستاده بود یا خود آقای خاتمی خطر کرده بود که احتمال داره با کنتوری هایی که دروی آقای احمدی نژاد و خود احمدی نژاد از کار به باز بندورد نظام کدوم
ببینید آقای خدا بخشیان، مسئله خیلی جدی این هستش که ما خبرها رو، یعنی خبرهای مهم رو، خبرهایی که به اصطلاح زمین ساز هستن، زمین ساز جدی هستن، در میان خبرهایی که بعدش به وجود میاد، روزهای بعد، ساعتهای بعد، هفته ها و ماهای بعد به وجود میاد یا رخ میده، اونها رو فراموش میکنیم. بعضی خبرها گرهی هستن، اونا رو باید در ذهن داشت تا تفسیر رویدادهای بعدی رو بشه آسان‌تر به اصطلاح ارائه داد. جلسه بسیار مهمی قبل از این که، یعنی بعد از انتخاب احمدی نژاد و قبل از این که این ماجرای غنی‌سازی به مرحله حاد کنونی برسه، یک جلسه تشکیل شد که توی سایت راه توده اعلام شد. در اون جلسه آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی شرکت کرد. احتمالاً احمدی نژاد هم در اون جلسه بوده، من الان دقیق ایشون رو یادم نیست، برای اینکه تاثیرگذار چندان نبود، بلکه آقای خاتمی حرف می‌زد. کسان دیگری هم بودن، شاید مثلا لاریجانی هم بوده، من نمی‌دونم، شاید مثلا آقای حسن روحانی هم بوده، ولی چهره‌های تاثیرگذار جدی اینها بودن. در اونجا مطرح شد که سیاستی که میخوان اتخاذ کنند چه هست و به اصطلاح بیعت اون چهار نفر یا اون سه نفر رو هم خواستن، یعنی خاتمی، رفسنجانی، میرحسین موسوی و احتمالاً حسن روحانی. در اونجا این بیعت صورت نگرفت، بلکه بر این اساس عمل شد که آقای خامنه‌ای فعلا این سیاستی که داره و دولتی که انتخاب کرده به سیاستش ادامه بده، اما اجازه بده این طرف هم نظراتش رو مطرح کنه. این یک تفاهمی بود که یک بار شد. بار دیگر این جلسه حدود دو ماه پیش با وسعت بیشتری تشکیل شده که سیاست به اصطلاح پاسخ به طرح 5+1 و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در اونجا به اصطلاح اون طرحی که تنظیم کرده بودن به عنوان پاسخ مطرح کردن که این رو ما میخوایم اعلام بکنیم. در اونجا باز مخالفین این سیاست که آقای خاتمی و رفسنجانی باشه به مخالفت خودشون ادامه دادن، گفتن این سیاست سیاستی است که ما میریم به سمت جنگ و جامعه به دلایل مختلف ظرفیت این رو نداره و اصلا چرا. در اونجا هم با یک اکثریتی که فرماندهان سپاه هم حضور داشتن، آقای طرح آقای خامنه ای رأی آورده و اینها در اقلیت قرار گرفتن، اما باز شرط این بوده که اینها هم بتونن سیاست خودشون رو بدون تقابل با سیاست حاکم ادامه بدن. سفر آقای خاتمی به امریکا یا کشورهای دیگر یا اسپانیا یا ژاپن ادامه اون وضع، یعنی اون قرار و مداره، ضمن اینکه سکوت معنیدار آقای رفسنجانی هم ادامه همون وضع. ما حالا برگردیم به گذشته، یعنی گفتگوهایی که با هم کردیم در ابتدای پیروزی یا به روزیات جمهوری رسیدن آقای احمدی نژاد هم که وضع کابینه مطرح بود و چه ترکیبی خواهد داشت و مجلس چه خواهد کرد، من خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما گفتم که الان دیگه مطرح نیستش که چند تا فرمانده به میان یا مثلا اون یا آدمی که قاتله رئیس شهر و رئیس سازمان امنیت میشه یا نمیشه، اینا بله مطرح هست، ولی به عنوان خردریزهای یک سیاست بزرگ مطرحه. سیاست بزرگی که ما باید حتما بهش توجه بکنیم، بفهمیم اون سیاست چه است. این تقلب احمدی نژاد و خلاکوسبازی و این جریانات که پشتبند اون صورت گرفته، اون سیاست چه است؟ این سیاست به نظر ما یک سیاست جنگی است. این یک نکته. نکته بعد این که خب آقایونی که با اون سیاست مخالف هستند، باز در یک خبر انتخاباتی بود که وقتی که رفسنجانی میخواست بیاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، یک پیامی رو، حالا با این مضمون شاید با همین جملات عیناً نبوده ولی مضمونی بوده، که آقای خامنه ای من غیر مستقیم اظهار کرده بود که آمدن رفسنجانی یعنی تسلیم مملکت به امریکا. در اون جلسه ای که مطرح شده بود یه همچین صحبتی با که حضور داشت رفسنجانی هم بعدن، یعنی اون شنونده صحبت آقای خامنه ای غیر مستقیم، این حرف رو در یک جلسه ای که رفسنجانی بوده مطرح کرده. رفسنجانی هم گفته ایشون درست میگه، اما خود ایشون هم ممکنه با جنگ مملکت به تهدید امریکا بده. یعنی این اون چیزای گرهی و محوری اصلی که سفر آقای خاتمی هم بر اساس این سیاست، بر اساس این مخالفت ها صورت گرفته. حالا مخالفت ها با سیاست ها هست، نه افراد. اینجا مثلا آقای خاتمی از آقای خامنه ای خب تعریف هم میکنه، میگه رهبر سیاست های کلی رو تعیین میکنه، در واقع میخواد بگه سیاست جنگی اون داره پیش میبره، اما این فکر و این سیاست هم در جمهوری اسلامی هست که ما به سمت جنگ ضرورتی نداره بریم. سفر آقای خاتمی به امریکا در این چارچوبه و مخالفت‌هایی که در داخل کشور هم خب شما می‌بینید که در این روزا صورت گرفته، حتی اون زن آقای الهام، نمی‌دونم روزنامه کیهان اولین سرمقاله‌اش مثلا شریعت مداری یا کسان دیگری توی حوزه علمیه مصبا، همین داره دسته‌ای که وجود داره، تمام مخالفت بر اساس همین تز بوده، یعنی مخالفت با سیاست دوم، سیاست جایگزین، یعنی سیاستی که اگر این سیاست جنگی شکست بخوره یا شکستش اعلام بشه، خب اون کسانی که در اون جلسات مطرح کرده بودن که این سیاست غلط هست، اونا خانه‌ها به حرفشون به کرسی نشسته، یعنی مطرح خواهند بود به عنوان نیروی جایگزین. سفر آقای خاتمی رو ما در این چارچوب می‌بینیم، اعلام نظر می‌بینیم، یعنی جهان، نه در داخل کشور، نه در داخل امریکا، بلکه جهان متوجه بشه که دو سیاست در ایران وجود داره. یک سیاست، سیاست به اصطلاح پرهیز از جنگ، در این حال که تمام معیارها رو، معیارهایی که مربوط به جمهوری اسلامی است تا حدود خیلی زیادی اون معیارها رو پافشاری هم روش میکنه، حالا جنبه‌های اسلامیش یا هر چیزی که اسمشو میخواید بذارید، اما از جنگ پرهیز میکنه، اون رو مخرب میکنه. به نظر من تجربه بزرگ ادامه جنگ با عراق توی ذهن و به اصطلاح صحبت‌های این آقایون که مخالف جنگ هستن وجود داره. یعنی اشتباه بسیار عظیم ادامه جنگ با عراق که خب شما میدونید که صحبتی که توی نماز جمعه رفسنجانی اعلام کرد حدود 1,000 میلیارد دلار هزینه‌ای بود که یا اینکه تخریبی بود که اون جنگ با خودش به دنبال آورد برای ایران. اما این میشه که یا این مطرح هستش که ما چه سیاستی میبایستی داشته باشیم یا چه سیاستی بهتر هست که داشته باشیم در قبال این دو مش، این دو سیاست که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و پیش میده. باز من مثل دوران اصلاحات معتقدم، دوستان بنده هم همینطور اعتقاد دارن که بهتر هست ما اون سیاست واقع بینانه رو، اون سیاستی که مانع جنگ میشه، مانع تخریب ایران میشه، حمایت بکنیم به جای واکنش های احساساتی، واکنش های کور، واکنش های بدون تحلیل. یعنی همینطور ما بریم توی تظاهرات مرد تو خارج از کشور که مرگ بر این و اون، یا هر کسی که عمامه داره اینه، یا هر کسی که جمهوری اسلامی میاد نفیه و بعد حرف بشه. خب این مثل همون دورانی میمونه که مجلس ششم رو همه انتقادها رو سر مجلس ششم بود، یا همه انتقادها متوجه آقای خاتمی و دوران اصلاحات. ما دیدیم نتیجه شد که اون سیاست غلطی بود، این سیاست حمایت از جنبش داخل کشور نبود، نتشر بشه. روزنامه ها میدونید به چه حالتی در آمده، اخبار رو میذارن بخش بشه، ماهواره رو دارید شما میبینید که چجوری جمع کردن، یا اینترنت شما میبینید چجور فیلتر کردن و اصلا کند کردن. یعنی راه های خبری و آگاهی مردم رو بستن و این اتفاق هم بزرگترین ضربه به یک جنبش، بزرگترین ضربه به یک مملکت همین نداشتن آگاهی، قطع ارتباط مردم با اخبار هست، کاری که حکومت الان میکنه و ما قدر ندونستیم در دوران اصلاحات که این فضا تا حدودی باز بود. خواهش می‌کنم. آقای الهی، با تایید بخشی از تکنولوژی، آیا این چیزی که راندن روحانیت و قبضه قدرت. اتفاقا مسئله جنگ، این کسانی که اون پشت هستن و این سیاست جنگی رو میخوان اداره کنن یا پیش ببرن، از جمله اهدافش همین هست، یعنی قدرت مطلق دان این دوگانگی روحانیت و نیروهای نظامی در تلاش جدی هستن که با سیاست جنگی این رو پیش ببرن، یعنی برسن به اینجا. شاید یه همچین چیزی درست باشه که ما مطرح بکنیم درباره این سفر، اما به نظر من پایه‌های اصلی این نیست. یعنی نیست که آقای خاتمی برای نجات روحانیت آمده رفته امریکا، به نظر ما اینطور نیست. مثل اصلاحات که برای نجات اصلاحات نیومده بود ایشون در صحنه. به نظر من چیز سیاست بزرگتر از این هست، یعنی اون چیزی که پیش برده میشه فراتر از مسئله روحانیت هست، ضمن اینکه روحانیت میدونه که این بار شکستش، حالا حداقل این گروهی که شما اسپوردید که آقای خاتمی هم در جوف اون هست، این گروه فکر میکنه که نجات انقلاب یا نجات مملکت یا پرهیز از جنگ و نرفتن به سوی یک فاجعه بزرگ که واقعا فاجعه بزرگ هست، این به سود روحانیت هم هست، همونقدر که رفتن به سمت این فاجعه به ضرر روحانیت هست. یعنی به هر حال به نام روحانیت در ایران نوشته خواهد شد اون فاجعه‌ای که میخواد اتفاق بیفته.
یک شهر من از آمدن بیارم هر وقت صحبت کنم برم صحبت کنم.
در عوض وقتی مجلی بابای شریعت مداری مصاحبه کرد، در واقع شریعت مداری با به حالات اقتدار همین کاره ایشتری ما این افتاس بیشتر بیدی اونه که در آمریکا جریان وجود داره که نمیخواد اجازه بده که احمدی نژاد و یاران در رند احمد بود، چرا که اگر افکار آقای شریعت مداری نگید میشه افکار جریان دوستگرا در داخل
برید. این دو چیز داره، دو حالت داره. یک این که خب اون مطبوعات امریکا یا دولت مردان امریکا هم فکر میکنن اون سیاستی که غالب هست، اون سیاستی که مسلط هست رو باید بهش بپردازن. سیاست مسلط همون سیاست آقای شریعت مداری می‌نیست. دوم این ازش که دو طرف از جنگ حمایت میکنن، یعنی طرفدار جنگ هستن و سرانجام هم اتفاقا این دو طرف پشت میز مذاکره خواهند نشست. یعنی اینکه طرف موجود در کاخ سفید که طرفدار جنگ هست و میخواد این جنگ رو حتما علیه ایران سازمان بده، دوم اینست که حاکمیتی که وجود داره، حاکمیتی که الان قدرت رو در دست داره، اون هم همین سیاست جنگی رو اتفاقا داره. یعنی در واقع دو دست چپ و راست جنگی همدیگر رو میشورن. ما در یک چنین حالتی قرار گرفتیم. اون خب امریکا هم به نظر من حتی شاید کسانی فکر بکنن که ما زیاد توطئه آمیز میبینیم مسائل رو، ولی واقعیت این نیست. تاریخ بعدها نشون میده، حتی این تاریخ دوران شاه، این دوران 10-20 ساله آخر شاه یا دوران رضا شاه، وقتی مطالعه آدم میکنه متوجه میشه که اسناد بعدن اعلام شد که چه کسانی دارای چه نفوذی بودن، به کجا وابسته بودن و در کنار چه شخصیتهایی قرار داشتن. اونا حرف میزدن ولی در واقع هدایت کننده کسان دیگری بودن. در جمهوری اسلامی هم آدم احساس میکنه که دقیقاً یه همچین وضعی وجود داره. یعنی این که هیچ به هیچ وجه در عقل و در به اصطلاح مطالعه آدم نمی گنجه اون چیزی که شریعت مداری یا رحیم صفوی در مورد خامنه‌ای و در مورد رهبری ایشون برای جهان سوم، جهان اسلام، پرچم نجات بخش ایران در اختیار ایشون، نجات بخش جهان در اختیار آقای خامنه‌ای، و یا اینکه ولایت اسلامی تمام مسلمانان جهان، اینها چیزهای عجیب غریبی است که به نظر ما دست‌های پنهانی این رو طی سال‌های گذشته اینو تنظیم کردند و حقره کردند، یعنی پذیرفته شده. من نمیتونم اینجا بگم که آقای خامنه‌ای وابسته است به جایی، مطلق من این چیزی رو نمیتونم بگم، اصلا همچی چیزی وجود نداره، ولی کسانی به احتمال زیاد قرار دارن در اطراف ایشون یا کسان دیگری که سیاست تعیین میکنن، یعنی یه چیزی که شبیه حرفای بسیار شباهت داره به طرحهای هیتلر، حرفای هیتلر، حرفای اطرافیان هیتلر، یه چیز عجیبی است. یعنی حتی ما احساس میکنیم که یک تیم ورزیده‌ای شاید مثلا 6-7 سال 10 سال تحقیقات خیلی جدی کردن در دوران به اصطلاح رشد نازیست در آلمان از دهه 1930 به بعد تا 37 و 38 که نازی‌ها آمدن سر کار، 39 و 40 که جنگ کردن. یعنی آدم احساس میکنه هم در عرصه سازماندهی هم در عرصه تبلیغاتی حرفایی که زده میشه امکان نداره کسی توی حوزه علمی قم نشسته باشه و این جور مو به مو اون سیاست رو دنبال بکنه یا اون سیاست رو کپی برداری کنه. تیم‌های قوی وجود داشتن که این رو تنظیم کردن، تئوریزه کردن و حقنه کردن به کسانی که قدرت رو در اختیار دارن و باد کردن اونا رو انداختن جلو. حرفایی که از قول آقای خامنه‌ای زده میشه ایشون تکذیب نمی‌کنه و یا به نوعی در سخنرانی‌هاش به نوع دیگری مطرح می‌کنه، این که رهبری جهان اسلام، این که پرچم جهان سوم در اختیار ایشونه، این که قطب جدیدی شکل گرفته که لابد متکی به این احتمالاً 4 تا بمب اتم هم بسازن، متکی به این مطرح می‌کنن که قطب جدیدی در جهان تشکیل شده که به رهبری ایران هست، رهبری جمهوری اسلامی هست و جانشین اتحاد شوروی سابق میشه در برابر امریکا. ببینید این یک توهمات هولناکی که سرانجامش با یک فاجعه عظیم در ایران روبرو خواهد شد. اونها حتی درک واقعا اینطوری هست که درک جدی از امریکا و سیاست‌های امریکا یا سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی این درک رو هم ندارن.
مالک این خاک منم.